ساعت 18. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کرد. به گفته پلیس لندن، قربانی حمله با چاقو در مرکز این شهر یک زن آمریکایی بوده است. و همزمان با ورود مشعل المپیک به ریو دو ژانیرو، معترضان با پلیس درگیر شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با محکوم کردن اعدام‌های روز سه‌شنبه در ایران از کشورهایی که دارای روابط سیاسی اقتصادی با تهران هستند خواست تا برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر دست به اقدام فوری بزنند. این نهاد حقوق بشری با اشاره به اینکه دستگاه قضایی ایران شمار دقیق اعدام شدگان روز سه‌شنبه را اعلام نکرده، احتمال داده که تعداد این افراد به 21 نفر می‌رسد. بر پایه بیانیه این فدراسیون، در مجموع 36 زندانی به اعدام محکوم شده بودند که حکم 29 نفر از آنها تایید شد و اگر این افراد تا کنون اعدام نشده باشند، به زودی حکم آنها اجرا خواهد شد. دادگستری استان کردستان بدون اعلام شمار دقیق اعدام شدگان گفته آنها عضو گروهی موسوم به توحید و جهاد بوده و چندین عملیات مسلحانه انجام داده بودند. پلیس لندن اعلام کرد عامل حمله با چاقو در مرکز این شهر یک نروژی سومالی تبار و فرد مقتول هم یک زن آمریکایی بوده است. پیشتر گزارش شده بود که شامگاه چهارشنبه فردی با چاقو به آبران در میدان راسل در مرکز لندن حمله کرد که در پی آن یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. مارک راولی از مقام‌های پلیس لندن روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت شواهد نشان از آن دارد که مهاجم 19 ساله اختلال ذهنی دارد و انگیزه تروریستی در این حمله دخیل نبوده است. این مقام پلیس تابعیت مجروحان این حمله را آمریکایی، استرالیایی، بریتانیایی و اسرائیلی ذکر کرد. صادق خان، شهردار لندن، ضمن دعوت ساکنان این شهر به آرامش و هوشیاری گفته تامین امنیت شهروندان مهمترین اولویت او به شمار می‌رود. مشعل المپیک بعد از طی مسافتی بیش از 20,000 کیلومتر روز چهارشنبه با قایق وارد ریو دو ژانیرو محل برگزاری این دوره از مسابقات المپیک شد. ادواردو پاییس، شهردار ریو، مشعل را در آکادمی دریانوردی تحویل گرفت و آن را تا خیابان اصلی حمل کرد. بنابر گزارش‌ها، هنگامی که کاروان حمل مشعل به شمال ریو رسید، جمعیتی از معترضان به آن حمله ور شد و درگیری‌هایی با پلیس روی داد. پلیس برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی کرد که در پی آن 3 نفر از معترضان از جمله دختری 10 ساله مجروح شدند. برزیل از رکود شدید اقتصادی رنج می‌برد و معترضان می‌گویند برگزاری مسابقات در چنین شرایط اقتصادی هزینه‌های بیشتری بر اقتصاد بیمار کشور تحمیل کرده است. نشست مشترک جان کری، وزیر خارجه آمریکا، با وزیران خارجه 5 کشور آسیای میانه روز چهارشنبه در واشنگتن برگزار شد. وزیر خارجه آمریکا در این نشست خواستار همکاری‌های بیشتر در روند مبارزه با تروریسم در منطقه و همچنین افزایش رشد اقتصادی شد. این دومین نشستی بود که با حضور وزیر خارجه آمریکا و همتایانش از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان برگزار می‌شد. نخستین نشست این گروه سال گذشته در سمرقند در ازبکستان برگزار شده بود. رقابت‌های ایران و عربستان سعودی در عرصه سیاسی و اختلاف‌های این دو کشور بر سر مباحث منطقه‌ای از سوریه گرفته تا بحرین و یمن بیشترین نمود خود را در عرصه اقتصاد نمایان کرده. طی ماه‌های گذشته هر دو کشور کوشیدند تا با در پیش گرفتن روش‌های گوناگون در بازارهای جهانی نفت زورآزمایی کنند و طرف مقابل را از میدان بیرون کنند. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری می‌شنویم.
شرکت دولتی آرامکو عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است، قیمت نفت شاخص عرب لایت برای فروش در آسیا را به کمترین حد در 10 ماه گذشته کاهش داده است. خبرگزاری بلومبرگ می‌نویسد که آرامکو با این کار نشان می‌دهد در رقابت با ایران که در تلاش برای بازپسگیری سهم خود از بازار نفت است، کوتاه نمی‌آید. بر اساس این گزارش، آرامکو اعلام کرد محمول‌های نفت عرب لایت برای تحویل در سپتامبر را 1.1 دلار در هر بشکه پایین تر از شاخص قیمت منطقی در آسیا خواهد فروخت. قیمت اعلام شده پایین ترین قیمت از ماه نوامبر آبان ماه گذشته تا کنون است و 1.3 دلار در هر بشکه نسبت به قیمت در ماه اوت مرداد گذشته کمتر است. بنابر پیشبینی بلومبرگ به نقل از پالایشگران و تاجران نفت، انتظار می رود قیمت باز هم 1 دلار در هر بشکه کاهش یابد. این در حالی است که ایران تولید نفت خود را امسال 25% افزایش داده و قصد دارد تا پایان سال به 4 میلیون بشکه در روز برساند که بیشترین مقدار تا 8 سال گذشته خواهد بود. داده های کشتیرانی نشان می دهد بیشترین حجم فروش جدید نفت ایران به آسیا است. پس از اعمال تحریم ها علیه ایران در سال 2012، ایران به رتبه 4 در میان تولید کنندگان اوپک سقوط کرد، اما پس از رفع تحریم ها در ژانویه امسال به رتبه 3 بازگشت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیش از این در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری سهمیه فروش نفت خود چنین تاکید کرده بود:
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه به دست نمیاد. ما نمیتونیم سهمیه‌مون رو از دست بدیم به خاطر اینکه دیگران بازار رو اشباه کردن، قیمت‌ها افتاده، اونا به جای اینکه کم بکنن ما کم بکنیم، تولیدمون برای همیشه از دست بدیم. بعد در تعادل قدرت سیاسی چی کار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادیه. بلا شک ما قدرت اقتصادیمون از دست بدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
گزارش ها حاکی است که صادرات نفت ایران به 4 مشتری آسیایی خود در ماه ژوئن خرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 47% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئن به بالاترین میزان طی 4.5 سال گذشته رسیده است که نشان از حرکت پرشتاب ایران برای بازپسگیری بازارهای از دست رفته خود طی دوران تحریم هاست. از سوی دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک عملاً هر گونه نظارت در مورد قیمت و میزان تولید اعضا را متوقف کرده است که این موضوع باعث رقابت دو کشور مهم این سازمان یعنی ایران و عربستان برای دست زدن به هر راهی برای خارج کردن رقیب از عرصه شده است. پرویز مینا، کارشناس انرژی و نفت ساکن پاریس، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
اوپک یه وقتی از نظر مسئله حجم صادرات و فروش در بازار و قیمت یه دیسیپلین خاصی داشت که همه با هم همکاری می‌کردن در اینکه نه قیمت رو به پایین بیارن و نه ایجاد افزایش عرضه و تقاضا داشته باشن. ولی متاسفانه الان مدتی است که اوپک این دیسیپلین رو به کلی کنار گذاشته و کشورهای حوزه اوپک آزادانه هم از نظر حجم صادراتشون و از نظر قیمتی که با بازار عرضه می کنن اون انضباط قبلی رو ندارن. بنابراین کشورها آزادن در فروش نفتشون، در اعطای تخفیف برای کسب بازار و غیره.
پالایشگرهای آسیایی از سنگاپور گرفته تا چین و کره جنوبی فعالیت‌های خود را کاهش دادند و همین امر موجب کاهش تقاضا برای نفت خام در آسیا شده است، در حالی که شرکت‌های بزرگ تولید کننده عرضه نفت به بازار را افزایش دادند. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته در مورد مسئله عرضه و تقاضا در بازارهای نفتی و ربط مستقیم آن به قیمت‌ها معتقد است.
ببینید، تمام این نتیجه قیمت‌های بسیار بالایی است که اوپک هی دفاع می‌کرد از اینا. یعنی که وقتی قیمت مثلا 70 دلار بود گفتن قیمت عادلانه است، به 80 رسید عادلانه است، به 100 زیب عادلانه است. اصلا اوپک به کلی بازار را فراموش کرده بود که قیمت موازنه عرضه و تقاضا را تنظیم می‌کنه. قیمت هر چی بالاتر بشه خب طبیعتاً تقاضا اینقدر افزایش پیدا نمی‌کنه و عرضه زیاد میشه.
رویترز می‌نویسد در حالی که ایران تخفیف قیمت نفت خود برای مشتریان آسیایی، مدیترانه‌ای و بندر سیدی کریر در مصر را برای ماه اوت افزایش داده، انتظار می‌رود که روند رشد صادرات نفت ایران ادامه یابد. بر اساس این گزارش، ایران با ارائه تخفیف نسبت به قیمت نفت عربستان و عراق توانسته است مشتریان جدید نفتی مانند لهستان را پیدا کند و فروش نفت به مشتریان آسیایی خود را نیز افزایش دهد. شرکت دولتی آرامکو عربستان سعودی هم به نوبه خود قیمت انواع نفت بجز نفت فوق سبک را برای فروش به شمال غرب اروپا و منطقه مدیترانه افزایش داده است.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. اما تهران از روسیه خواسته به اجرای طرح‌های اتمی در ایران سرعت بخشد. روساتوم هم اعلام کرده در چند پروژه مشترک با ایران از جمله احداث دو راکتور جدید هسته‌ای در بوشهر مشارکت خواهد کرد. هیئتی از روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، برای مذاکرات جدید پیرامون این طرح‌ها به تهران سفر کردند. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا می‌شنویم.
نیکولای سپاسکی، معاون بین‌المللی روساتوم، در رأس هیئت عصر سه‌شنبه با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، و بهروز کمالوندی، معاون این سازمان، در تهران دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، طرفین ضمن استقبال از همکاری‌های نزدیک و دوستانه دو کشور در زمین‌های مختلف استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، بر گسترش روابط و تلاش برای تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک از جمله احداث واحد‌های جدید نیروگاهی در بوشهر تأکید کردند. خبرگزاری ریا نوستی در پوشش این خبر اعلام کرد طرفین متعهدند در اسرع وقت طرح‌های هماهنگ شده را عملیاتی کنند. از جمله برنامه‌ریزی شده که کلنگزنی دو راکتور جدید در بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز شود. ولادیمیر ساژن، ایران شناس و تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید اجرای طرح‌های اتمی مشترک روسیه ایران بی‌چالش نیست.
Надо вспомнить начало 90-х годов в России. Тогда полный развал, будем говорить.
اگر ما اوایل دهه 90 میلادی که روسیه متعهد به تکمیل راکتور اول در بوشهر شد را بیاد آوریم، با اطمینان می توانیم بگوییم که به رغم دشواری‌های این طرح، اجرای آن صنعت اتمی روسیه را نجات داد. اکنون وضعیت متفاوت است و روساتوم تنها در خارج از کشور مشغول ساخت 36 راکتور است. اما باز هم روسیه زمانی پروژه جدید در ایران دست می‌گیرد که با بحران اقتصادی روبروست و از ایران انتظار دارد حمایت مالی این طرح را بر عهده گیرد. مشکلات مالی مانع اصلی تمام طرح‌های مشترک مسکو تهران است و به نظر می‌رسد ساخت بوشهر دو و سه مستثنا نخواهد بود. همچنین تنش‌های روبروشت میان ایران و کشورهای همسایه در کنار رفع نشدن اختلاف‌های ایران و غرب باز هم فضای نامساعد سیاسی پیرامون پروژه جدید اتمی روساتوم در این کشور به وجود می‌آورد. با توجه به این مشکلات به نظرم ساخت راکتورهای جدید در بوشهر و اجرای سایر طرح‌های اتمی بین دو کشور سریع نخواهد بود.
روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورت راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. در آخرین گزارش عمل کرده روساتوم که ماه گذشته منتشر شد، این سازمان طرح‌های مشترک با ایران را حائز اهمیت فراوان توصیف و اعلام کرد دورنمای خوبی برای فعالیت‌های اتمی بین دو کشور وجود دارد. نیکولای سپاسکی، معاون روساتوم که این روزها در تهران به سر می‌برد، به خبرگزاری ریا نوستی گفته بود پس از بازگشت ایران به چرخه اقتصاد جهانی در دوره پس از تحریم، دورنمای روشنی برای همکاری‌های اتمی مسکو تهران گشوده شده است. الکسی کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید بدون طرح‌های اتمی روابط اقتصادی روسیه و ایران ناچیز خواهد ماند.
پس از تکمیل طرح بسیار طولانی مدت نیروگاه اتمی بوشهر، این مسئله برای دو کشور مطرح شد که چگونه میتوانند به همکاری به ظاهر راهبردیشان محتوا بدهند. تا همین اواخر روابط اقتصادی مسکو تهران ناچیز بود و حتی اکنون که به گفته مسئولین مبادلات تجاری دو جانبه 70% رشد داشته، این روابط همچنان ناچیز است. تنها امید است با اجرای طرح‌های اتمی وضعیت به طور اساسی دگرگون شود.
اخیراً ولادیمیر کوچینوف، مشاور مدیر کل روساتوم، در نشست علنی کمیته بین‌الملل صنایع روسیه گفت پیشرفت در اجرای برجام زمینه گسترش همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی مسکو تهران را هموار ساخته و روساتوم فعالانه برای اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق با ایران تلاش می‌کند. او بدون ذکر جزئیات افزود که به غیر از برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساخت راکتورهای جدید در بوشهر، روساتوم در تغییر کاربری تأسیسات اتمی فردو مشارکت می‌کند و همچنین طرف مذاکره با ایران درباره خرید آب سنگین است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید. اگه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز دارید، با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان همچنان با رادیو فردا بمانید.